توجه شما را به برنامه خبری رادیو آشنا جلب می دارم که شامل گزارش ها و مصاحبه های از افغانستان، منطقه و جهان است. اما نخست همکارم میرویس رحمانی با مشروع خبرها.
با تقدیم سلام مجدد، ششمین دور مذاکرات بین زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای روند صلح افغانستان و نمایندگان گروه طالبان امروز در دوحه پایتخت قطر آغاز شد. گروه طالبان با نشر اعلامیه گفته که آقای خلیلزاد با ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان نیز ملاقات کرده است. از سوی دیگر زلمه خلیلزاد با وزیر خارجه اندونزیا نیز ملاقات کرده و دو طرف روی روند صلح افغانستان بحث کردند. رینتو مارسودی وزیر خارجه اندونزیا در صفحه توییترش گفته که کشورش آماده است تا افغانستان را در گفتگوهای صلح و مسائل مربوط به زنان کمک کند. زلمه خلیلزاد از تعهد اندونزیا در راستای کمک به روند صلح افغانستان قدردانی کرده است. قطر برای نخستین بار به افغانستان سفیر اعزام میکند. در فرمانی که شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر صادر کرده، سعید مبارک الخیارین الهاجری به حیث سفیر این کشور در افغانستان تعیین شده است. سفیر قطر برای افغانستان در حال معرفی می شود که قطر چندین دور مذاکرات میان نمایندگان آمریکا و گروه طالبان را میزبانی کرده است. قطر یگانه کشور است که گروه طالبان در آن دفتری سیاسی دارد و اکثر تماس‌های طالبان با نمایندگان کشورهای خارجی از طریق همین دفتر برقرار می‌شود. دفتر سرمفتش ویژه ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار می‌گوید که اردوی ایالات متحده جمع‌آوری معلومات را در مورد اینکه چه اندازه ساحه تحت کنترل حکومت افغانستان و یا گروه طالبان می باشد متوقف کرده است. سیگار با نشر گزارش گفته که اردوی ایالات متحده به سیگار اطلاع داده که از این پس میزان کنترل و نفوذ حکومت افغانستان و گروه طالبان را به سطح ولسوالی های این کشور پیگیری نمی کند. ماموریت حمایت قاطع ناتو با سیگار گفته که معلومات در مورد این که چه اندازه ساحه تحت کنترل حکومت و یا گروه طالبان در افغانستان می باشد ارزش محدود برای تصمیم گیری های قماندان ماموریت حمایت قاطع دارد. یک مقام ارشد آمریکایی گفته که هیچ شواهد و مدارک مبنی بر این که هند از خاک افغانستان برای فعالیت‌های خرابکارانه علیه پاکستان استفاده می‌کند وجود ندارد. بر بنیاد گزارش روزنامه پاکستانی اکسپرس تریبیون، آلیس ویلز معاون دستیار وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا امروز در صحبت با خبرنگاران در اسلام آباد همچنین گفت که هر دهشت افغانی که به پاکستان حمله می‌کند دشمن آمریکا می‌باشد. اظهارات این مقام آمریکایی در حال بیان می شود که مقام های پاکستانی بارها ادعا کردند که هند در حال گسترش نفوذ خود در افغانستان بوده و نهادهای استخباراتی هند برای انجام فعالیت های خرابکاران علیه پاکستان از خاک افغانستان استفاده می کند. اتهامی که کابل و دهلی جدید آن را رد می کنند. معاون دستیار وزیر خارجه آمریکا افزود که واشنگتن مخالف هر گونه استفاده یک کشور از سازمان های دهشت افغان در جنگ های نیابتی علیه کشور دیگری می باشد. شورای امنیت ملل متحد نام مسعود اظهر رهبر گروه جیش محمد را درج فهرست سیاه کرد. جزئیات بیشتر را از قدیر مشرف می‌شنویم.
پیش از این گنگ شوانگ سخنگوی وزارت خارجه چین گفته بود که بیجنگ از درج نام رهبر جیش محمد در فهرست سیاه ملل متحد حمایت می‌کند. گروه جیش محمد که در پاکستان مستقر است، حمله مرگبار 14 فوریه را در کشمیر زیر کنترل هند انجام داد که در آن بیش از 40 نظامی هند کشته شد. پس از این حمله شورای امنیت ملل متحد تصمیم گرفت نام مسعود اظهر رهبر جیش محمد درج فهرست سیاه ملل متحد شود. اما مخالفت چین که متحد نزدیک پاکستان و عضو دائمی شورای امنیت ملل متحد است تا کنون مانع این اقدام شده بود. هند پیش از حمله کشمیر نیز بارها خواستار درج نام مسعود اظهر در فهرست سیاه ملل متحد شده بود، اما هر بار چین با این اقدام مخالفت میکرد.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران قانون را توشیح کرد که بر اساس آن تمام نیروهای آمریکایی مستقر در شرق میانه دهشت افغان خوانده شدند. شرح بیشتر را از رویا زمانی می‌شنویم.
این قانون هفته گذشته در واکنش به تصمیم واشنگتن مبنی بر درج نام سپاه پاسداران ایران در فهرست سازمان‌های دهشت‌افکنی خارجی ایالات متحده توسط پارلمان ایران تصویب شد. این قانون جدید در ایران حکومت ایالات متحده آمریکا را نیز حامی دهشت‌افکنی خوانده است. با توشیح این قانون حسن روحانی به وزارت اطلاعات، وزارت خارجه، نیروهای مسلح و شورای عالی امنیت ملی ایران دستور داد تا این قانون را اجرا کنند. تا کنون روشن نیست که اجرای این قانون توسط ایران چی تأثیرات بر فعالیت‌های نیروهای آمریکایی مستقر در شرق میانه خواهد داشت. قانون را که رئیس جمهور ایران توشیح کرده، قماندانی مرکزی نیروهای مسلح ایالات متحده آمریکا را که مسئولیت انجام عملیات‌های نظامی اردوی آمریکا در شرق میانه و افغانستان را بر عهده دارد، به گونه مشخص یک سازمان دهشت‌افکن خوانده است.
اتحادیه آفریقا میگوید که شورای نظامی انتقالی در سودان باید در ظرف 60 روز قدرت را به یک شورای تحت رهبری غیر نظامیان تسلیم کند. اتحادیه آفریقا با نشر اعلامیه گفته از اینکه نظامیان سودان تاکنون قدرت را به غیر نظامیان این کشور تسلیم نکردند متاسف میباشد. اتحادیه آفریقا پیش از این نیز به شورای نظامی انتقالی سودان 15 روز مهلت داده بود تا قدرت را به غیر نظامیان تسلیم کند. در این حال یک مقام ارشد امارات متحده عربی نیز امروز گفت که کشورهای عربی از روند انتقال قدرت که بین خواسته های مردم سودان و حفظ ثبات در این کشور توازن ایجاد کند حمایت می کند. این در حال است که امارات متحده عربی و عربستان سعودی از حامیان اصلی شورای نظامی انتقالی در سودان می باشند. ناروهیتو رسماً امپراتور ژاپن شد. مراسم رسمی معرفی ناروهیتو به حیث امپراتور جدید ژاپن امروز در قصر سلطنتی در توکیو برگزار شد. ناروهیتو 59 سال عمر دارد و نخستین امپراتور ژاپن است که پس از جنگ جهانی دوم تولد شده است. ناروهیتو هنگام مراسم معرفیش به حیث امپراتور جدید ژاپن گفت که او همیشه به فکر مردم کشورش خواهد بود و امیدوار است کشورش پیشرفت کند و در جهان صلح برقرار شود. این در حال است که اکیهیتو امپراتور پیشین ژاپن و پدر ناروهیتو دیروز به دلیل کبر سن و وضعیت بد صحی از مقامش کنارگیری کرد. امپراتور در ژاپن قدرت سیاسی ندارد، اما به حیث نماد وحدت و یک پارچگی دولت و مردم این کشور شناخته می شود. پایان خبرها.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خب شنونده های عزیز، مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. اول هم توجه کنید به گزارش هایی که از افغانستان آغاز میشه. در کابل در سومین روز جرگه مشورتی صلح، اکثر اعضای جرگه میگویند که خواست و مشوره اساسی آنها به طرفین جنگ افغانستان برقراری آتش بس است. آنها میگویند که آغاز گفتگوهای صلح، حفظ نظام، تأمین حقوق اساسی مردم و اقلیت‌ها و حفظ ارزش‌ها و دستاوردهای 18 سال اخیر نیز از جمله موضوعاتی هستند که در این جرگه بر حفظ آن تاکید شده است. حسیب مودودی در زمینه چنین گزارش می‌دهد.
امروز در سومین روز جرگه مشورتی صلح، رایزنی ها در 50 کمیته کاری آغاز شدند تا مشوره و دیدگاه ها درباره حدود و چگونگی گفتگوهای صلح با طالبان مشخص و نهایی شوند.
دو سه موارد کلیدی وجود داره. ما امیال هم درباره این گزارش ها کار میکردیم. عمده ترین از اونا آتش بس است.
بحث اساسی روی آتش بس بود، روی مذاکرات سال در افغانستان بود، روی مذاکرات بین الافغانی بود و سری مذاکرات ما تبادل نظریات و افکار صورت گرفت و ما به یک نظریات کلی و مجموعی ما رسیده کردیم.
روند گرد آوری دیدگاه ها و مشوره های اعضای جرگه مشورتی صلح روی این چهار پرسش عمده میچرخند. برای پایان جنگ در افغانستان طالبان را چی گونه باید قناعت داد؟ کدام ارزش ها در گفتگو با طالبان باید حفظ شوند؟ ترکیب هیئت گفتگو کننده دولت با طالبان چی گونه باشد؟ و سیاست دولت در برابر همسایه ها و به ویژه همسایه که طالبان را حمایت میکند چگونه باشد؟
اینا سوال های یک چوکات آورده بودند که از او چوکات ما نمیتونستیم بیرون بریم. ای کاش که در اونجا برای ملت گفته میشد که ما برای طالبا یک پیام میدادیم که ما حاضر هستیم، ملت حاضر است برای صلح. هر نوع پیشنهادی که طالبا میکنه ملت برش لبیک بگوید، بجز از خط قرمزی که ما خواهان از بین بردن اردو و پلیس و این نظامی که 17 سال خون ریختانده ایم سرش، این را به هیچ عنوان ملت اجازه نمیده برشان که این ارزش ها را پایمال کنند.
هیئت اداری و منشی های این جرگه پس از کشمکش ها پایان دیروز مشخص شدند. کمیسیون برگزاری جرگه مشورتی صلح میگوید که با آغاز کار هیئت اداری حدود 45% کارها پیش رفتند.
ما آرزو داریم که او قسمت سیاسی ما که اشتراک نکردن حداقل در جلسه اختتامی اشتراک کنند و اگر بازم نتانستن تصمیمشان است سفارشات ملت احترام بگذارند.
این جرگه برای 4 روز تنظیم شده است.
قرار است که تا پایان امشب اعضای تمامی کمیته ها دیدگاه ها و مشوره هایشان را در پیوند به جنگ و صلح افغانستان با هیئت اداری این جرگه شریک سازند تا قطعنامه نهایی توحید گردد. کمیسیون برگزاری جرگه مشورتی صلح میگوید که از جدول زمانی این جرگه کمی عقب افتاده و احتمال تمدید این جرگه برای 1 و یا نیم روز دیگر نیز وجود دارد.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و باز هم در رابطه به آوردن صلح در افغانستان، در جرگه مشورتی صلح افغانستان تعداد از مهاجرین از کشورهای مختلف نیز شرکت کردند. با شماری از این مهاجرین خبرنگار ما جلال میرزاد صحبت نموده و آنها میگویند که در گفتگوهای صلح نباید حقوق مردم به ویژه حقوق زنان نادیده گرفته شود. به این گزارش با هم یک جا گوش میدهیم.
خطوط سرخ و پیشنهادهای شمار از مهاجرین در جرگه مشورتی صلح، صلح پایدار و همه شمول است.
بیشترین پیشنهاداتی که مهاجرین داشتن، حالا چیزی که به ما گفتن، چیزهایی که ما دانستیم ازشان بگیریم، ایست که اگر بشه که اول صلح، دوم صلح، سوم صلح، صلح بشه، امنیت بشه، ما بیاییم به وطن خود زندگی کنیم.
جنگ و نارامی در افغانستان میلیون ها تن را ناگزیر ساخت تا کشورشان را ترک کنند و به کشورهای بیرونی پناهنده شوند. اما اکنون از این میان به شمار اندک این زمینه فراهم شده تا دیدگاه هایشان را درباره صلح شریک بسازند.
نظر زموږ د ټولو صلح ده او د ټولو ارمان صلح ده چې افغانستان ته به صلح راشي او دوبه بینشته مسافر هم صلح غواړي، هغه هم د صلح ارمان لري او موږ جده تر لګلی او هم پاندې بنیاد او پاندې بنسټ چې د صلح اواز راوړو د صلح غږ پورته کو.
هرچند طالبان این جرگه را نمایشی گفتند، اما شمار از مهاجرینی که در این جرگه شرکت کردند از طالبان میخواهند که مشوره های جرگه را نادیده نگیرند.
بحث پردی و چې مرد څنګه وغاړو چې خپل د طالبان ورونو سره د دوی قناعت ورکو، څنګه روغ جوړ ورسره وکړو، دا څوله وکړي، څنګه څوله وکړي، دا د سولې تضمین به څوک کوي.
خواسته ما این بود که صلحی که صورت میگیره یک صلح عادلانه باشه و تفکر تمام مردم در او دخیل باشه، همچنان حقوق زنان و مردم و اقلیت ها حفظ شود. این خواست تمام مردم بود، به خصوص مهاجرینی که از ایران نماینده داشتند. به اینجا
مهاجرینی که اکنون در این جرگه شرکت کردند پیشنهادهایشان را در کمیته ها شریک ساختند. آنان به این باور هستند که اگر این جرگه در گفتگوهای صلح اثرگذار باشد، زمینه برگشت آنان نیز فراهم خواهد شد. جلال میرزاد، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، کابل.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. 7 شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
کمک به آمدن صلح و برگزاری انتخابات در افغانستان جزء اولویت‌های کاری سازمان ناتو است. نماینده ملکی سازمان ناتو با تقبیح عملیات بهاری گروه طالبان از سران آن گروه می‌خواهد تا به خواست مردم افغانستان که رسیدن به صلح است احترام بگذارند. از خبرنگار ما خلیل نورزایی می‌شنویم.
نماینده این ملکی ناتو در افغانستان روز سه‌شنبه وارد ولایت هرات شد و در دیدار با مقام‌های محلی و شماری از باشندگان این ولایت از اراده قوی جامعه جهانی به منظور کمک به آمدن صلح و ثبات در افغانستان سخن زد. سر نیکولاس کی در نشست خبری برقراری صلح و برگزاری انتخابات در افغانستان را جزء اولویت‌های کاری سازمان ناتو خواند، از جناح‌های مختلف افغانستان خواست تا در نشستی بین‌الافغانی به مشکلاتشان پایان دهند. ما باور داریم که باید پروسه انتخابات را در ماه سپتامبر برگزار کنیم و همچنان باورمندیم که باید صلحی در افغانستان بیاید که همه مردم آن را بخواهند. نیکولاس کی همچنان تلاش‌های ایالات متحده آمریکا برای آمدن صلح در افغانستان را مهم خوانده، گفت سازمان ناتو از این روند حمایت می‌کند. آقای کی گفت بدون حمایت کشورهای همسایه افغانستان، خصوصاً پاکستان، پیشرفت مذاکرات صلح با گروه طالبان میسر نبود. ما معتقدیم که نقش پاکستان در پروسه صلح افغانستان بسیار مهم است، چون این کشور با افغانستان روابط مردمی، اقتصادی و تاریخی دارد و هر دو کشور از تروریسم آسیب دیدند. نماینده ارشد غیر نظامی ناتو در افغانستان همچنان عملیات بهاری گروه طالبان را تقبیح نمود. اثران این گروه خواست تا در جریان ماه مبارک رمضان و عید دست از خشونت ها بکشند. ناتو بسیار صریح عملیات بهاری طالبان را تقبیح می کند و از آنها می خواهد به خواست مردم افغانستان احترام بگذارند و در ماه رمضان و عید از خشونت ها دست بردارند. نماینده ملکی ناتو پیش از آمدن به ولایت هرات به ولایت‌های هلمند و کندهار نیز سفر کرده و نظریات مردم در ارتباط به پروسه صلح را جویا شده است.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
اول ماه می مصادف با روز جهانی همبستگی کارگران است. آمار رسمی حکومت افغانستان نشان می‌دهد که میزان بیکاری در آن کشور به 24% می‌رسد، اما اتحادیه ملی کارگران آن کشور آن را 51% گفته است. خبرنگار ما خیرالله رسولی به سراغ یک کارگر خانم رفته تا جویای وضعیت وای شود. توجه کنید.
ما به این کافه که بر من پیشنهاد کاری داده شد بسیار خوش هستم که آمدیم کار میکنم.
حدود 45 ساله به نظر میرسد. کارش در آشپزخانه ی رستوران است که توسط خانم های داره میشود. فضای کاریش شسته و رفته، بشقاب ها در قفسه ها منظم و پیشبند سفید آشپزی حکایت از سلیقه وی دارد. فهیمه مبارز، شوهرش فوت کرده و اکنون نانآور خانواده است. چند فرزند قد و نیم قد دارد. در کنار خرج خانواده مجبور است که نیازهای آموزشی فرزندانش را نیز برآورده سازد. میگوید از این که فرصت کاری برایش فراهم است تا لقمنان برای فرزندانش تهیه کند خرسند است.
پیش از شوهرم کار بکرد، یک نمیمان که من کار کنم. دیگه او چون فوت کرد، یک چند وقت یک پرستاری یک دو تا طفل میکردم، باز یک ماه وری بیکار بودم. باز اینجا
ماش پلو، قروتی، دلده، کچری قروت، سمبوسه، آشک و برخی غذاهای دیگر را فهیمه در این رستوران برای مشتریان میپزد. حاضر نیست که میزان درآمدش را بگوید. شاید از کم بودن آن خجالت میکشد. اما میگوید که میتواند با آن گذاره کند. خانم مبارز به این نظر است که مرد و زن بازوی همدیگرند و در چرخاندن اقتصاد خانواده باید دوشادوش هم حرکت کنند. و باره فهیمه در کنار حکومت، سکتور خصوصی و ویژه نهادهایی که برای زنان کار میکنند در قبال خودکفایی زنان مسئولیت دارند.
خانم ها باید خودکفا باشند و کار کنند و از اولید استخدام برای خود روزی و برفامی خود باید چون احتیاج کسی باشند.
و میگوید که زنان باید در تمامی عرصه های اجتماعی و اقتصادی حضور یابند و فرصت های آموزش برایشان فراهم شود، چون زنانی که هیچ حرفه و کسب را نیامخته باشند نمیتوانند در وضعیت کنونی افغانستان به سوی خودکفایی گام بردارند. فهیمه خوشبخت است که فرصت آشپزی محلی برایش فراهم شده و توانسته از این طریق نیازهای خانوادهش را تأمین کند. اما هستند زنانی که برایشان چنین فرصت به دست نیامده است.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا. در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و در ادامه گزارش های این بخش، با تعقیب تنش‌های اخیر در ونزوئلا، مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده گفته است که در صورت ضرورت اقدام نظامی از جانب ایالات متحده به دور از امکان نیست، اما افزوده است که واشنگتن خواستار انتقال سلامیز قدرت در آن کشور است. و در این حال جان بولتن مشاور امنیت ملی ایالات متحده گفته که انتقال قدرت سلامیز در ونزوئلا با همکاری چند تن از مقامات کلیدی آن کشور امکان پذیر است. آقای بولتن به طور خاص از وزیر دفاع قاضی قضات و همچنان رئیس گارد ریاست جمهوری ونزوئلا نام گرفته است. این گزارش را از همکار ما سید عزیز الرحمن می شنوید.
انتظار می رود که جاده های شهر کاراکاس پایتخت ونزوئلا امروز بار دیگر شاهد راهپیمایی های گسترده باشد. خوان گوایدو رهبر مخالفان حکومت به روز سه‌شنبه گفت که در آخرین مرحله کمپاینش به خاطر برکنار ساختن نیکولاس مادورو رئیس جمهور فعلی ونزوئلا قرار دارد و از مردم و اردوی کشورش خواست تا با جاده ها برایند و بر ضد حکومت مادورو قیام کنند.
امروز نیروهای مسلح ما، سربازان شجاع، سربازان میهن پرست و مردان دلیری که قانون اساسی را مراعات میکنند به خواست ما پاسخ دادند.
پس از تقاضای هوان گوایدو مبنی بر قیام علیه حکومت نیکولاس مادورو، جاده های شهر کاراکاس شاهد تنش میان حامیان و مخالفان گوایدو بود که در نتیجه ده ها تن زخمی شدند. در واکنش به این بی‌نظمی ها نیکولاس مادورو گفته است که حامیان هوان گوایدو را مجازات خواهد کرد.
ما باید همه آن افراد را شناسایی کنیم که از سلاح کار گرفتند. بروید آنان را پیدا و به عدالت بسپارید. آنان را به سارنوالی و محاکم انتقال دهید.
ایالات متحده امریکا از تلاش هوان گوایدو استقبال کرده و جان بولتن مشاور امنیت ملی حکومت رئیس جمهور ترامپ گفته است که سرنوشت ونزوئلا در چند روز آینده مشخص خواهد شد.
اگر این تلاش ناکام شود، آنان گرفتار یک نظام دیکتاتور خواهند شد که برای آن بدیل گزینه‌های اندکی وجود خواهد داشت. این یک زمان بسیار حساس است.
جان بولتن همچنان گفته است که در صورت ضرورت واکنش ایالات متحده، واشنگتن همه گزینه‌ها را در اختیار دارد. هوان گوایدو، رهبر فعلی مخالفان حکومت و رئیس سابق اسامبله ملی ونزوئلا، در ماه جنوری به حیث رئیس جمهور موقت کشورش حلف وفاداری یاد کرد. بیش از 50 کشور جهان او را به رسمیت شناخت. اما نیکولاس مادورو هنوز هم حمایت چین، کیوبا، روسیه، ایران و ترکیه را با خود دارد. مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده گفته است که مادورو آماده بود تا کشورش را ترک کند، اما روسیه مانع او شد.
درک ما این است که او برای رفتن آماده بود. مادورو تصمیم را اتخاذ کرده بود که ما از مدت بدین سو خواستار آن بوده ایم، اما او بعداً توسط روس‌ها از تصمیم خود صرف نظر کرد. امیدواریم در مورد تصمیم خود تجدید نظر کند.
نیکولاس مادورو این گفته های مایک پامپئو را رد کرده است. حکومت مادورو همچنان ایالات متحده را به دست داشتن در نارامی های ونزوئلا متهم کرده است. در نتیجه نارامی های چند ماه اخیر در ونزوئلا ده‌ها تن کشته شدند و این کشور با بحران بشری روبرو شده است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
با نزدیک شدن برگزاری انتخابات ریاست جمهوری امریکا در سال 2020، جو بایدن از حزب دموکرات طبق نظرپرسی های جدید از سایر کاندیدان همحزبیش سبقت دارد. این گزارش را از نجیب خلیل می شنوید.
جو بایدن معاون رئیس جمهور سابق امریکا در اولین کمپاین مبارزاتی خود در پیتسبورگ ایالت پنسیلوانیا با استقبال گرم مواجه شد. آقای بایدن هیچ تردیدی را در قسمت مبارزه با پالیسی منقسم کننده ریاست جمهوری دونالد ترامپ باقی نگذاشت.
باید برایشان بگوییم که ما کی هستیم. ما دموکرات ها و مستقل ها که عین طرز دید را داریم، امید را بر ترس و بیم، اتحاد را بر انقسام و شاید مهمتر از همه حقیقت را بر دروغ انتخاب کرده ایم.
یکی از حامیان آقای بایدن میگوید
فکر میکنم جو بایدن مرد با تجربه و مرد خوب با قلب خوب است و این برای من خیلی مهم است.
رئیس جمهور ترامپ نیز مصروف مبارزات انتخاباتی بوده و در یک گرد همایی در ویسکانسن حملات لفظی را بر دموکرات ها آغاز کرد.
دموکرات ها اکنون حزب طرفدار مالیات بالا، جرایم بالا، سقط جنین و فریب است. حزب جمهوری خواه حزب تمام امریکاییان است.
برنی ساندرز یکی دیگر از کاندیدان حزب دموکرات میگوید کشور به یک تغییر گسترده نیاز دارد.
وظیفه ما فقط برنده شدن قصر سفید نیست، بلکه تغییر شکل اقتصاد و حکومت کشور است.
تا کنون رقبای جو بایدن از حزب دموکرات به خاطر سبقت داشتن او در حراس نیستند. با این حال چنین معلوم می شود که رای دهندگان دموکرات جو بایدن را بر دیگر کاندیدان ترجیح می دهند و دلیل سبقت داشتن وی هم همین است.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنوندگان گرامی، تعداد از فعالان مدنی و داوطلبان کانکور در بامیان مظاهراتی را برای انداخته و خواستار لغو سهمیه بندی کانکور گردیدند. آنها همچنان به حکومت هشدار دادند که در صورت برآورده نشدن تقاضایشان با انتخابات ریاست جمهوری امسال مقاطع خواهند کرد. لحظات قبل در این مورد با خبرنگار ما ظفر بامیانی صحبت کردم که فشرده آن به توجه رسانیده می شود.
بله، با سلام خدمت شما و شنونده های عزیز رادیو آشنا صدای امریکا. مظاهرات تقریبا اعتراضات از روز گذشته در ولایت بامیان آغاز شد، همزمان با آغاز امتحان سراسری کانکور در افغانستان که روز گذشته امتحان کانکور از ولایت بامیان آغاز شد و همچنان قرار است فردا به ولایت دایکندی هزاران تن از داوطلبان در امتحان کانکور اشتراک کنند و روز گذشته در ولایت غور هم امتحان کانکور برگزار شد. معترضان در بامیان امروز به دلیل این که شورای وزیران بر اساس فیصله جدیدی که امسال روی دست گرفتن و فیصله کردن که 25% از رشته های تحصیلی کلیدی که شامل طب و انجینیری، علوم سیاسی، اقتصاد، کامپیوتر ساینس و سایر رشته تحصیلی کلیدی میشه، این را به شکل سهمیه بندی کرده با اساس گفته های معترضان و همچنان نهاد برگزاری امتحانات در افغانستان. این سهمیه بندی تقریبا 25% را شامل میشه که هزاران داوطلب از سطح 34 ولایت تقریبا در 38 سایت یا زون میشه اینا امتحان میکن. بر اساس سهمیه بندی به این رشته های کلیدی این راه پیدا میکنه، اما 75% باقی مانده به شکل همانند سالهای گذشته امتحان را سپری خواهند کرد و در رشته های پایین مثل رشته تعلیم و تربیت و سایر رشته هایی که بر اساس ترتیب و درجه بندی وزارت تحصیلات عالی که رشته های درجه دو به اصطلاح درجه سه شناخته میشه به شکل آزاد رقابت میکنه.
آقای بامیانی، میبخشید، مظاهره کننده ها روی چه نکات تاکید دارن؟
بله، مظاهره کننده ها بیشتر تاکید روی برگزاری انتخابات، برگزاری امتحان کانکور به شکل شفاف و همه جانبه که مثل سالهای قبل باشه. و امروز مظاهره کننده ها در ولایت بامیان خواستاری از این شدند که از شورای وزیران و وزارت تحصیلات عالی افغان که سهمیه بندی کانکور باید لغو شود، زیرا این سهمیه بندی به نحو استعداد کشی است. ممکن است استعدادها یا افراد باشند در سطح 34 ولایت افغانستان که بتونه رشته های کلیدی راه پیدا کنه، اما این سهمیه بندی به نحو محدودیت ایجاد میکنه و نمیتونه. خواستای از اینا در مجموع لغو فیصله سهمیه بندی کنکور بود. اما
خب شنونده های عزیز، تا ایدم شما شنونده برنامه های شبانه رادیو آشنا بودین که به طور مستقیم نشر شد. بازپخش برنامه های ما را از طریق وبسایت دری شنیده می توانید. شب و روز شما بخیر.
آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای آمریکا.